بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر الانسان استاد یزدان پناه، جلسه 209 سه‌شنبه مورخ 24 دی ماه 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از کلمه الحمدلله تا مالک یوم الدین گفته شد و بعد از اون بیان مختار الحمدلله توضیح داده شد، تفسیر الحمدلله در حد وسع توان خودمون عرض کردیم، بعدش رب العالمین و بعد رحمان و رحیم و بعد مالک یوم الدین که رسیده به مالک یوم الدین عرض کردیم. دین رو اگه معنای جزا بگیریم یا دین رو معنای دین بگیریم، هر دو اشاره است به یک موقفی از مواقف از هستی که اسمشو میذارن موقف قیامت، موطنی به اسم موطن پس از دنیا و برزخ، به او داره اشاره میشه به عنوان یوم به اصطلاح قیامت. اینا تعبیر شد و ادبیات یوم بهش میدند که بحث یوم رو یه وقتی انشاءالله با طول تفصیل، ما الان فرض میذاریم که با همین روال که یوم قیامت یعنی یک موطنی رو اشاره میکنه، یوم دین به موطنی اشاره میکنه، به همین مقدار اکتفا میکنه. انشاءالله بحث یوم رو در فرهنگ قرآنی، بعضی هم میگن آقا شما دست نزنید یوم رو، اینا هیچ دستی نمیزنید، ولی یسأله من کل من فی السماوات والارض کل یومن هو فی شأن، کل یومن هو فی شأن، یعنی شب در کار نیست، در روز در کاره. مثلا اینجوری منظور این که نیست که باید در جای خودش یوم رو بررسی کرد، الان اینجوری نباید نگاه کرد. و ادبیات ظرفی که به کار برده میشه در یوم چی هست، اینا رو انشاءالله بعدا در مورد قیامت مخصوصا به چه معناست باید درست کرد. اینا همه بالاخره بیانی داره، اینجوری نمیشه این رو عادی گرفت. اونقدر در قرآن شواهد وجود داره که نمیشه اصلا ستت ایام رو به معنای شش روزه مثلا روز بگیریم، مثلا شب. بعد ما ایام گاهی میگن یعنی شب و روز، مثلا از این چیزا میگن. این اصلا بحث اصلا اینجوری نیست، سبک دیگه است که باید فکری کرد به حالش. تو قرآن زیاد از این دست عرض کردم، ادبیات ساعت و قد و یوم آخر و نمیدونم از این تعابیر زیاد داریم که ما باید همه اینها درست بشه. ولی الان ما فرض میذاریم این دیگه بحث نکردیم، میذاریم انشاءالله یه وقت یه جایی با حوصله، مخصوصا جایی که بتونیم نشون بدیم این یوم دیگه یقینا به این معنا نخواهد بود، چون آیه مثلا جوریه که دیگه یوم رو معنای یوم نخواهیم. ولی اجالتا مشخصه یعنی به موقف قیامت که همین ادبیات امروز و فردا، امروز اینجا این دنیا این فردا قیامت این فردا. ول تنظر ما قدمت لقدن، خیلی واضحه در چیکار میکنه. از یک جهت پس امروزه، از یک جهت امروزش کل دنیا رو میگیره و فرداش هم کل مراحل قیامت رو میگیره. این خیلی چیز آسانیه تو فرهنگ دینی مکرر به این آیات که گره میخوریم میبینیم اینجوریه، اینا رو کنار هم میچینیم به اینجا میرسیم، نمیتونیم اینا رو انکار کنیم. حالا اجالتا ما هم میگیم یوم دین یعنی موطن قیامت، همینقدر اشاره کردیم تا انشاءالله یه وقتی بیستیم و چرا اینقدر قرآن انواع یومها رو در مورد قیامت به کار برده. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم تقابان، یوم نمیدونم قیامه، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم چی، از این یوم بعث، روزی که مبعوث میشید، امثال زیاده دیگه. یعنی اینقدر زیاده که اصلا مثل این که الان ما میگیم روز قیامت، الان خودتون هم احساس داریم به یک جای اشاره میکنیم، روز قیامت، قیامت، روز قیامت الان برای ما یه معنا داره، یه همچه حالتی احساس یعنی به موتن اشاره داره جلالتا، به موتنی برای این موتن اینجا روز دین. و تو گفتیم دینم دو معنا گفتیم براش هست، یکی دین به معنی مجازات و جزا و علا حساب و قضا و محاکمه و حکم و اینا هم همه جز به این پس قرار میگیره که اگر بگیم قضاوت بالاخره مشخص میشه که به همین فضای داریم حکم میمیده که نتیجهش هم باز جزا میشه. اون توضیحی که گفت همه به روز قیامت و خصایصش اشاره. خب این یک بیانم یوم دین به معنای خود دین که گفتیم و توضیح دادیم. دیدم حضرت استاد جوادی حفظه الله در این تفسیرشون یوم دین رو به معنای همین دین، به معنای دین ملت شریعت به کار برده و روی این تأکید کرده و توضیحاتی هم در این زمینه داده. رجوع بفرمایید به اصطلاح تفسیر تصنیم شون زیل همین بحث مالک یوم الدین، دین رو معنای به اصطلاح ملت شریعت به کار برده و توضیح داده روزی است که به اصطلاح روز بروز دینه و حتی تعبیر اینجوریه. اونجا تازه میفهمیم دین یعنی چی. خیلی چیزا به ما گفتن ما نفهمیدیم، اونجا میریم تازه میفهمیم. مثلا یوم از ظالم رو اونجا باید فهمید. غیبت میکنید، نمیدونم دارید نمیدونم گوشت برادر مردتون رو میخورید، مثلا اونجا میشه فهمید. خیلی از اسرار رو اونجا میگه الزام میشه یوم دین، ایشون اینجوری توضیح داده. ولی اجالتا دین من درس کردم مثلا یعنی بروز دین با تمام جوانبی که مربوط به دینه، تازه اونجا میفهمیم حق با دینه، یعنی روز حقانیت دین عنوان من دادم. ایشون تعبیر میکنه اسرار دین، روز به اصطلاح پیدا شدن اسرار دین، یعنی دین اونجا تازه خودش رو نشون میده اسرارش. ما عنوان دادیم حقانیشون. بالاخره این بیان رو ایشون دارن، خوبه این هم میتونه باشه. ولی عرض کردم خودمون ترجیح میدیم یوم جزا را بر حسب اون آیاتی که داشتیم و گفتیم و توضیح دادیم. لذا رو این تاکید کردیم. حالا مالک یوم الدین رو عرض کردیم مالکیت ذاتی است. بهتره که کمی در مورد مالکیت ذاتی شما اونا رو توضیح دادیم قبلا، مالکیت ذاتی باید توضیح داده بشه. ولی اجازه بدید قبل از اینکه مالکیت ذاتی این تاکیدی که دیروز کردم اول بگم. ببینید ما گاهی به معاد میتونیم از منظر انسان و نتیجه اعمال انسان و سرگذشت انسان و آینده انسان و سرنوشت انسان نگاه کرد. از این منظر میشه به معاد نگاه کرد، هیچ مسئله‌ای نیست و قرآن هم فراوان داره. دقت میکنید لیس للانسان الا ما سعى ان سعیه سوف یرا، ما تجزون الا ما کنتم تعملون و امثال این خیلی زیاده. یعنی نگاه کنید یک منظر چه میکنی با خود در آینده تو، به تعبیری یک بار معاد رو میشه نگاه کرد از منظر چی؟ منظر این که آینده انسان هست و مرتبط به انسان. و همین باعث شده فیلسوفان ما وقتی خواستن بحث از معاد کنن ذیل بحث نفس اینو مطرح، یعنی بحث نفس باعث شده که در ذیلش یه بحث انسان امامت و نبوت رو آورده و یه بحث معاد رو. چرا مربوط به انسان؟ واقعا همینه، آینده انسان. اصلا تفکر در معاد تفکر در انسانه، از یک جهت واقعا اینه هست. به قرآن خیلی جا مکرر این مسئله رو توضیح میده که این خود تویی، آینده توه، تو اونجا هستی، تو دنیا مکس کردی رفتی اونجا، اونجا باید باشی، اونجا داره قرار توه، تو اونجا باید سر سفره اعمال خودت بشینی، تو جزء به اسلام مقربین میشی، تو جزء نمیدونم اصحاب یمین، تو جزء اصحاب شمال میشی، تو میری جهنم، تو میری بهشت، اینجور چیز هست. نامه اعمال خودتو به دست تو میدن. دقیقا از این دست به اساس اینا رو ما چی تعبیر میکنیم؟ میگیم اینها یک بستر از یک نگاه در مورد مسئله معاده و حقم هست، راست واقعا داره این کار میکنه و زیادم هست. اتفاقا هم قرآن اتفاقا این رو خیلی هشدار میده تا بدون انسان بابا اینجا در دنیا داره با خودش چه میکنه در ابد برای آینده خودش داره چه. ولی یه منظر داره، منظر توحیدیه. این منظر توحیدی تو قرآن تقریبا مغز بحث‌های معاده، یعنی همین معادی که این سطح گفت میشه، این سطح حقه، سطح انسانیش و سرنوشت انسان. یک سطح دیگر داره تبدیل میشه به چی؟ سطح به اصطلاح توحیدی، یعنی اصلا معاد در توحید حذف میشه، با نگاه توحیدی بهش نگاه میشه. واضح هستم چی میگم؟ نگاه توحیدیتان میاد اصلا نوع نگاه تغییر میکنه. مثلا اصل به اصطلاح حقیقت قیامت چیه؟ رفتن به سمت خدا، ملاقات خدا. من کان یرجو لقاء ربه که گفته میشه لقاء رب و توضیح میدن لقاء برای مرحله بعد لقاء الهیه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی لقاء. دقیقا از این دست چیزا زیاده تو قرآن که فضا رو توحیدی من الا الی الله تسیر الامور به سمت خدا میره، اینجور چیزاست. یعنی معاد رو با دو منظر میشه نگاه کرد، یه منظر منظر انسانی است، سرنوشت انسان و آینده انسان که حقه، یه منظر هم منظر چی؟ به اصطلاح توحیدی. تو منظر توحیدی نوعا میخوام این بگم یادتون باشه هر وقت بحث معاد نگاه میکنم ببینیم این آیات آخرش چیکار میکنن، توحیدی منظر توحیدش اشباه میشه یا نمیشه. اصلا اندیشه انا لله و انا الیه راجعون همین اندیشه، این اندیشه که رجعت به سمت خدا گفته میشه، این اندیشه عمق و مغز معاد. دقیق میکنه ما یه بحث داریم در مورد اعمال، میگیم هر کس عملی که کرد سر سفره عملش میشینه، جزاشو باید اونجا ببینه. آیا میگه مغز این بحث ما تایزمون الا ما کنتون، اونجا توضیح همون جهت انسانیش مغزه با. من هم بحث میکنم مغز معاد، نه بحث عمل انسانی. مغز معاد چی هستش؟ این نگاه یک نگاه خیلی گسترتر هستش انسان هست، به انسان هم میخوره به غیر انسان هم میتونه بخوره. اصلا در مورد انسان هم میشه صادق باشه در مورد غیر، ولی به شکل توحیدی بسته میشه. اگه یادتون باشه قبلا هم عرض کردم کل عقاید دینی رو میشه حول محور توحید جمع کرد، حول محور توحید جمع کرد کل عقاید دینی رو، که بیان بود علامه طباطبایی زاهد تو مقدمه گفته بود، یا گفتیم جای دیگه گفتیم، آوردیم اونجا گفتیم تو مقدمه گفت، همش حول محور توحید بسته میشه. حتی معاد با توحید بسته میشه. این همین بحث هست، این دسته از بحث هایی که الان دارم عرض میکنم. خب پس ما دو منظر میتونیم تو بحث معاد داشته باشیم، که این رو ما میگه مغز معاد و نگاه کلانه در باب معاد است. نه اگه این نوع نگاه بیاد، این نگاه کلان در مالکی یوم الدین به چه چیزی داره اشاره میکنه؟ در عینی که به دین اشاره میکنه که جهت جزا اگر باشه، من به چه اشاره داره؟ به اون جهت انسانیش هم اشاره داره، نه که نداره، ولی اون جهت حقانیش رو قوی کرده اینجا، نه جهت انسانیش رو. ولی اینکه بگیم یوم الدین با دینش رو تاکید کنه، ولی لرز کنیم یعنی قیامت، مالک قیامت توضیح دادن با این بیانی که اگر میگیم نگاه کنید جهت رو توحیدی بسته، یعنی اینا همه تحت حیطه ملکیت خداست. حالا چه نوع ملکیتی میرسیم عرض میکنم. پس اولا مسئله چیه؟ توحیدی بسته شده، یعنی معاد گفته شده توی بحث سوره حمد، معاد گفته شده، حتی اشاره به جزا هم شده با یک به اصطلاح مالک یوم الدین گفتن با این تعبیر سه تا حرف توش این همه حرف زده، هم جهت آخرت رو آورده، جزا رو آورده، اشاره هم کرده، ولی جهت توحیدی بهش داده. دقت کنید چون بس به خدا قرار بگیر. نه همین معاد، حالا اصلا بحث انفسی اینا نه، اصلا معاد رو هر چی باشه خواه بخواهد کسی بگوید معاد یعنی بازگشت به دنیا فرض میکنیم، ولی مالک روز جزاست، مالک قیامت خدا، این داره میگه، یعنی اون جهت انتصاب خدا رو داره میگه. والامر یومئذ لله، اینجوری واضح است؟ دقت میکنه اون جهت خداییش رو بیشتر مده، درسته جهت انسانی توش هست، اصلا جزا هم گفته، ولی بیشتر داره اون فضای مالکیت خدا داره. من اینو عرض میکنم میخواستم اینو بگم یادتون باشه اینجا بحث معاد شد، ولی منظر توحیدی چهره بارزه، جنبه خداییش باید مطرحه. دقت میکنه خود این خیلی معنا رو تغییر میده، یادتون باشه خیلی معنا رو تغییر میده. یعنی بنده همیشه میگم هر بحثی اگر بدونید اون بستر ورود، اون مجرای ورود چیه، نوع نگاه رو تغییر میده. این نوع نگاه به تعبیری مثل همون الحمدلله رو چجوری بستید، رب العالمین رو چجوری بستید، رب العالمین رو چجوری بستید، رحمان الرحیم رو چجوری بستید، از اون ور بستید، مالک یوم الدین از اون ور. واضح من چیزی جدید نگفتم، فقط این منظر رو آدم تأکید کنه. یعنی به معاد اشاره کرده، اون هیمنه حضرت حق هم توش آورده، اون ربط معاد رو به خدا هم آورده، درست؟ این مسئله اول. اما با باز عرض کردیم درست، اما تو سوره حمده ملکیت ذاتی مطرحه که من الان می‌خواستم به ملکیت ذاتی. پس اولا بستر رو توحیدی نگاه کنید بهش که واضحه اصلا این دیگه بستر همینه. قراره بگیم ستایش خدایی را که چنین وصفایی داره. این یوم الدین هم باز مالکیتش مطرحه که می‌خوام مطرح کنیم که به اصطلاح وصف خدا باشه دیگه. واضحه، چیز جدیدی نگفتیم. حالا ملکیت دیگه گفته میشه چیه؟ ببینید ملکیت ذاتی تا میگیم این ادبیات ما باید یه جا بالاخره درست کنیم. من یه مختصری اصلا میگم بحث ذاتی عنوان میدیم چیه. ببینید یک بار به حسب خصلت‌ها، ویژگی‌ها و مثلا صفاتی این رو میبندید، یک بار به لحاظ افعالی میبندید، یک بار اصلا کار ندارید. نفس ذات یک شی کاری نداریم، صفتی هم دارد فعلی هم دارد. یعنی صفت و فعل رو محو میکن تو اصل وجودش. یه وقت میگید آقا این انسان نمیدونم قدرت داره، علم داره، نمیدونم محبت داره، رأفت داره، اینجوری نگاه میکنه این انسان. یه وقت میگیم آقا دست به کار میشه، این کتاب رو برمیداره اونجا میذاره، با پای خودش با میشه میره مسجد، اینجور چیزا. اینه ما این کار، اون صفتهاش که مشخص. یه وقت میگیم خود انسان، دقت کنید خود انسان که میگید، یعنی تمام اون چی که به عنوان انسان این وجود انسانی است، این ذات انسانی است، با تمام شعونات هم میشه این خود انسان. اصلا کاری الان نداره به منظر که مثلا این فعل اوست یا این صفت اوست، نه خود ذات انسان طبیعی است، چون این ذاتی چون این فعلی چون این صفتی خواهد داشت، اینا اش کنه، ولی اصلش ذات، به اصل ذات میشه. در این منظر همه چیز محو میشه، یه اصل میمونه که همه چیز از او برمیاد، اینو میگن ذات. قنوه تمام ذوات رو نسبت به ذوات حق در نظر میگیریم، یه بحثی میکنه، یه وقت میگه آقا این صفتی که مثلا علامه طباطبایی داره به اسم علم با صفت علم خدا چه نسبتی داره، یه این وقت اینجوری میگیم. یه وقت میگه این فعلی که ایشو انجام میده با توحید افعالی چه کار چه ربطی داره، یه وقت میگیم چی این ذات با خدا چه ربطی داره. واضح است، اینو میگیم ذاتی دیگه، اصلا کاری به اصلا جزئیاتش نداره، در این که تمام جزئیات در خودش داره و هضم میشه در او، دقت میکنه. تا این بشه میگم به اصلا ذاتی. حالا ما اینجا در مورد مالک یوم الدین گفتیم، یوم الدین یعنی موطن قیامت، موطن توضیح دادیم. این موطن قیامت، این موطن آخرت، ملکیت خدا روش هست. این رو ملکیت رو چجوری ما توضیح میدیم؟ میگیم ملکیت ذاتی. منظور اون از ملکیت ذاتی چیه؟ یه بحث قبلا داشت میادتون هست، میگفتیم لهو ما فی السماوات و الارض، و بعد میگفتیم فعین ما تولو فسما وجه الله. اول گفتیم آسمان و زمین مال خداست، ملکیت. بعد گفتیم فسما وجه الله. وجه الله رو چجوری توضیح دادیم؟ گفتیم وجه الله یعنی به تعبیری نه جدا میشه، جهت ذاتی، یعنی تمام آنچه در آسمان و زمین همه وجه الله است. به چه دلیل؟ به دلیل ملکیت ذاتی. اونجا یادتون هست اون تعبیری که داشتیم، اون رو میگفتیم ملکیت ذاتی. ملکیت ذاتی با ادبیاتی که الان من بخوام به زبان دیگر بگم، که من دوست ندارم این زبان رو الان به کار ببرم، این زبان زبان فلسفی و عرفانی، من اون دوست ندارم، خواستم قرآنیش بگم، ولی چون میخوام برای ذهن افراد جا بیفته، تو تعبیرهای فلسفی میگن اصل وجودش و تمام شؤونات مربوط به وجوده. چرا؟ چون وجود اصل، همه شؤونات به او برمیگردند، اصل وجود میگن. درد میکنه بحث وجود فقری رو که آقایون میکنن چه توضیحی دارن؟ یعنی وجود فقری یعنی ملک خداست. چرا؟ چون این ربط به خداست، یه چیز دیگه نه، اصلا هویتش ملکیته. آقایون چیزی توضیح میدن در مورد وجود فقری؟ من قصدم نبود که این تعبیرها و اینا رو بیارم، فقط میخوام برای اینکه مفهوم بشه، و الا ما همون شکل قرآنیش میخوام حل کنیم. اما عین متولف فسما وجه الله، دقت میکنید؟ عین متولف فسما وجه الله، همش وجه الله. با این معنا که نگاه کنید، اون ملکیت، کدوم ملکیت؟ ملکیت ذاتی باعث وجه الله شدن. و در این وجه الله شدن یعنی چی؟ آقایون توضیحی که مثلا تو بحث فلسفی میدن اینجوری میگن، میگن اصل وجودش عین فقره، تمام حقیقتش ملکیته. نه یعنی چیز دیگه داره، به تعبیر دیگه نگید یه چیزی و مملوک هم هست، یه چیزی و مملوک هم هست، یعنی مملوک مثلا خداست و خدا مالکشه، اینجوری نه، تمام چیز بودنش هم مملوکیتشه. درست خونه؟ تمام حقیقت وجودیش، تمام حقیقت ذاتش و تمام ذاتش میشه مملوکیت. واضح است؟ ما چون حمد رو ذاتی گرفتیم، گفتیم اصلا از بطنان عرش میاد، اولین چیزی که باید از بطنان عرش درست میشه اینه، ملکیت ذاتی حضرت حق نسبت به قیامت. خواست اشاره کنه به قیامت، ولی ملکیت ذاتیشو به اشاره کرد که توش خیلی حال حرف میشه در آورد. من اول ملکیت ذاتیشو درست کنم. ملکیت ذاتی داره چیکار میکنه؟ میگه آقا تمام حقیقتش مملوکیته. نگید مثلا ما یه یوم قیامتی داریم، یه چیزی هست ولی مال خداست، یه چیزی هست، نه تمام چیز بودنش همون ملک خدا بودنه، اما یک نوع ملک ویژه هست که میشه قیامت. همچنان که ملک ویژهش میشه چی؟ دنیا. بازه هستم چی از میکنم؟ این صفتی نگاه کرده، اینو ما میگیم ملکیت ذاتی. یعنی اگه باهم تصریح بکنم، میگم معمولا مایل نیستم، میترسم کسی بگه آقا شما داری این تعبیر رو بکنم میبرید، داری عرفانی فلسفی از این کارها میکنید، از ما از اونها کار نداریم. بله اصطلاح دادن تعبیر رو به لحاظ مفهومی برام واضح کن، و الا ما میگیم ملکیت ذاتی تو قرآن آمده. چیه؟ قرآن گفته برای خداست، لهو برای خداست آسمان و زمین، ف اینما تو ولو فسم وجه الله، ف اینما تو ولو، پس یا تو هست قبلا توضیح دادم این رو، پس یعنی چون ملکه، پس اینه وجه الله میشه، یه نوع ملکیتی که بشه وجه الله، نه یه نوع ملکیتی که بگیم او چیزیست که وجهی خود دارد اما ملک خداست. وجه شی نیست، وجه الله. دقت کن چه از میکنم. اگر شما بخواید بگی یه چیزیست و در این حال ملک خداست، این دیگه نمیشه وجه الله. خداوند میگه چون ملک منه وجه اللهه. کدوم ملکیتی که وجه الله داره؟ ملکیت ذاتی. کدوم ملکیت ذاتی؟ یعنی چی؟ یعنی تمام حقیقتش ملک بودنه. یعنی به تعبیر دیگه این چیست؟ ملک، ملک خدا. اصلا هیچ دیگه نمیشه گفت. و ادبیات عبد از همین درس سر در آورده که کل عالم میشه عبد خدا. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. چرا میشن عبد؟ به خاطر همین، چون ملک خدا. نه یعنی شیئان ذاتان له وجهان ولیکن له ربطان الالله و له ربطان و له به اصطلاح یک انتصابون الالله و الله مالکن له. اینجوری نه، و الله مالکن له، ولی خودش یک وجه دیگری داشته شده به درد ما نمیخوره. ما دنبال یک چیزی میگردی که خودش بشه وجه الله، یعنی ملکیت بر ما وجه الله. این ملکیت رو ما چه تعبیر میکنیم؟ میگیم ملکیت، ملکیت ذاتی. دقت میکنید؟ اگر چون این ملکیت ذاتی رو مطرح کنید، ما میگیم قیامت مال خداست، مالک روز قیامت، مالک قیامت. گفتیم روز قیامت یعنی چی؟ مالک اون موتن کیه؟ خداست با تمام شؤوناتش. یعنی همیشه چی؟ وجه الله، دست بر قضا. جریانی که در باب قیامت میگن این معنا به شکل بارزی گفته شده، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. من انشاءالله الان که وقتش نیست، لفظ واحد قهار تا به کار برده میشه به همین جهت اشاره داره. وقتی گفته میشه برزو لله در روز قیامت، چه میشه؟ برزو لله الواحد القهار. برزو لله الواحد القهار. تا این رو میگه من بعدش میفهمم، میفهمم که این داره اشاره میکنه کل موجودات در موطن قیامت همشون حالت چی دارن؟ وجه اللهی دارن. بر واحد قهار گفته شده که در جای خودش با توضیح داد الان نه. تا اینو میگید نتیجهش این میشه، یعنی کلن قیامت رو به یک شکل حقانی باید دید. کل قیامت مالک یوم الدین، ملک الزاد حقانیه. یعنی اصلا باید بگید ملک خدایی، اصلا با خدا باید این رو معنا کرد، با همون ملک هویتش ملک بشه، نه چیزی که دارای ملکیته. واضح اصلا چه از میکنن؟ اینه میگن ملکیت ذاتی. واضح شد؟ خب اگر این ملکیت رو نگاه کنیم، تو فرهنگ قرآنی در مورد قیامت گفته شده، مثل همین برزو لله الواحد القهار، مثل به اصطلاح لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و مثل الامر یوم اذ لله، این تعبیرهایی که داشتیم. این ادبیات به ما کمک میکنه، خیلی راحت میتونیم اینو بفهمیم. یعنی این هست، این شد سطح اول که میگه مالک یوم الدین، ملکیت ذاتی. ملکیت ذاتی اون نوع عالی بحث مالکیت رو داره اشاره میکنه. دقت میکنه؟ حالا ما تو فرهنگ قرآنی افزونه بر این ما چیز دیگری هم داریم. من دیروز اشاره کردم میخوام فقط الان این دستبندی بشه که بتونیم ازش استفاده کنیم. تو چیز خب بالاخره عذاب داریم تو قرآن، به اصطلاح سخط خدا داریم، خشم خدا داریم، دقت میکنه، و خذلان نصیب عده میشه به خاطر خشم خدا، اینو داریم، و کنارش داریم که خدا رأفت داره نسبت به مؤمنان و رحمت داره نسبت به مؤمنان. بسیار، تا اون خشم و غضب و رأفت و اینها رو مطرح میکنید، این هم تو قیامت مطرحه. لذا بازم این نگاه توحیدیه. ببین من خواستم بگم نگاه توحیدی در قرآن آمده. نگاه توحیدی ذاتیش هم میگیره، صفاتیش هم میگیره، افعالیش هم میگیره. صفاتیش کجاست؟ ان عذابی هو العذاب العلیم. یا به مؤمنان گفته میشه، باید میگه این از سر رحمت خدا به مؤمنانه. اینا رو کتاب میگه این سبک میاد اومده تو فضای صفات ایستاده، و صفات هم تا گفته میشه بحثای توحیدیه. من خواستم بگم اون بحثی که داریم یه منظر داریم در مورد به اسلام معاد که توحیدیه. منظر معاد فقط ذاتی ها رو نمیگیره، صفاتی ها رو میگیره، یعنی تمام اون صفاتی که خدا در روز قیامت خود نشون میده و در آیات به اون میپردازه، اونم صفاتیه، اونم به اسلام توحیدیه، اما در این حال صفاتیه. باز یه چیز دیگه، تمام کارهایی که در قیامت میشه منصوب خدا نیست، همه هست. کی حاکمه؟ خدا. کی جزا میده؟ خدا. کی داره چه تک تک اینا به لحاظ فعل همش خدا. خب اینا هم که درسته، اینم بگید در معاد مطرحه و فراوان هم تو آیات و روایات داره. خب اگر اینه، اینم که هست، یعنی تعبیر دیگر وقتی ما میگیم منظر توحیدی به معاد، شامل سطح ذاتی، سطح صفاتی و سطح افعالی میشه. این همه اینا هست تو قرآن هست در مورد معاد. ولی ما چرا بحث رو ذاتی زدیم در این بحث؟ گفتیم بحث رو سیاه و بحث رو که از بطنان عرش آمده، اون توضیحاتی که داشتیم، لذا رفتیم به اوج اشاره کردیم که بشه عدل کل قرآن. چرا؟ تا ذاتی رو گفتی صفاتی و افعالی رو زیر پر میگیره. بله، از اون منشأ به اصلا همونه، خودشو به این شکل در آورده. خیلی خوب، اگه این رو بگید به نظرم به اوج میرسیم، یعنی مالک رو هم درست کردیم، جنبه توحیدی هم دادیم، اما جنبه توحیدی ذاتی دادیم، که این به نظرم خیلی کار رو حل میکنه. و اگر این منظر رو کسی در کار بیاره، فکر میکنم داره مراحل عمیق‌تر رو میفهمه. حالا اگر این رو فهمیدیم، حالا چه میشه؟ حالا این رو فهمیدیم مالکیت ذاتی عنوان دادیم، واضح شد. مالکیت صفاتی هم داره خدا، یعنی همین که صفات خدا داره اونجا کار میرسه. مالکیت افعالی هم داره، خدا داره کار میکنه اونجا، ما میفهمیم. ولی مالکیت ذاتی که گفتیم چی میشه؟ این نگاه، نگاه کلانه، با تعبیر آقایون هستی شناختی است. یعنی نگاه عمیق به ذواته. حالت چی میشه؟ اینجوری میشه، از خدا و به سوی خدا و مال خدا. ببینید چیزی در اومده اینجور؟ ببینید این که ما با الله که شروع کردیم، اومدیم تمام جهات ایجادی رو توش عکس کردیم، با ربوبیت داریم اینو تربیت میکنه، باز دوباره میگه برمیگردونیم به اونجا. یعنی از خدا شروع شد الوهیت که همه اینا رو گرفته بود، الوهیت همه اینا رو میگیره، ولی جنبه آغازین رو هم میگیره، ربوبیت داره تدبیر میکنه، این تدبیر هم تا آخر میبره، اما تدبیر آخر باز میشه چی؟ برگشت به خدا، ملک خدا، از خدا به خدا، از خدا به خدا. به این حالتی که من عرض میکنم، اگر اینجوری نگاه کنید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خیلی یه معنای مهم کلانه هستی شناختی پیدا میکنه، به شکل ذاتی هم داریم در نظر. و این نگاه باعث میشه اصلا سطح، البته اگر کسی به اینجا برسه، سطح نگاهش از دنیا در آمد، از عقبان در میاد. این سبکی که میاد از دنیا و عقبا و آخرت و اینا هم در میاد، با اینکه در مورد آخرت سطح اصلا یه سطح دیگه بسته میشه، و اون نگاه اصلی قرآنی است. یادتون هست قبلا ما یه بحثی داشتیم، گفتیم اگر خوب نگاه کنیم، قرآن یه بستر کلان داره، بستر کلان اجتماعی داره، توضیح داره، ولی گفتیم یه بستر کلان مهمتر از همه داره، بستر کلان توحیدی. یادتون هست یه اشاره‌ای داشتم قبلا، دو بستر کلان موجود در قرآن. بنده اردم یه سوره هم این بستر کلان رو خیلی به چشم میاره از اول تا آخرش. حالا بعدش میزیم به یاکن عباد و یاکن استعین و اهدن استراد انشالله عزم میکنم، حتی اونجا هم میگم انشالله قدمت میبینید. الحمدلله علامه طباطبایی توی صراط مستقیم خیلی خوب تونست حتی به اوج هم برسونه، نکته هایی داره انشالله باز بیشترش هم عزم. یاکن عباد هم باز به یه اوج هایی رسونده، خیلی میتونه کمک بکنه. ولی اگر این رو همیشه نگاه کنید، کل سوره هم اون نگاه اصلی توحیدیه. چرا ادل کل قرآن شد؟ و همین دلیل که نگاه توحیدی کلانه که کل قرآن رو پر میکنه. من یادمه در مورد الحمدلله که توضیح دادم گفتم نگاه کنید با این بیان کل قرآن رو میگه، گفتید آری دقت کنید کل قرآن رو میگیره. این نگاه کلانی که اشباع میشه در کل سوره هم، کل سوره هم به ما خیلی کمک میکنه که ادل قرآن بودن را آن هم به شکل ذاتی تأکید میکنم. یادتون باشه خودم مایل بودم بعضی این بحث تمام شد ما بیایم و یه بحث بحثان نمیدونم فلسفی و بحثان عرفانی بذاریم، اما سبکی که علامه بعضی که بحث تمام کرد اون شکلی نگاه میکن. نمیدونم بذارم یا اینکه یه بحث من یادم یه بحث عرفانی رو گذاشته علامه از این بحثا میذاشت، یه بحث فلسفی و بحث عرفانی بذاریم اینجا. حالا همینی که اینجا فهمیدیم بریم اونجا هم نگاه کنیم. نمیدونم بیارم نیارم، گفت که یا خلاصه بگم یا نگم، هنوز خودم میگفت که تردید دارم، ولی اینقدر میدونم که بحث سلوکیش انشالله باید بگم که انشالله وارد میشه. تا اینجا درست شد؟ پس این شد اون ملکیت ذاتی و تأکید کردم ما میتونستیم مالکیت مرحله صفاتی رو هم بگیم اشکالی نداره، مرحله افعالی رو هم بگیم اشکالی نداره، ولی به نظرم به خاطر سیاق ما باید مالکیت رو ذاتی بگیریم. ولی در این حال اشاره انسانی داره. تا اینجا درست شد؟ بله همه جا هست، ولی گفتیم اون عام رو در خاص به چشم آورد. چرا؟ برای اینکه این حلقه وصل رو درست کنه، یعنی از آنجا و در آنجا، از خود میتند و بر خود میرود. حالا نمیخوام بگم دیگه، اینقدر کافی دیگه، اینجوری میشه معنا. خیلی خوب، اصل حرفیست که تو قرآن آمده، این از اونجا میاد به خودش برمیگرد. از دوستا حسن زده چی نبیه کرده بود؟ موج از دریا خیزد، از دریا در میاد ولی باز به دریا برمیگرده، جدای از دریانه، ناگزیر است که باز برگرده به دریا. اون توضیحاتی که از استاد دادن همین معناست، چاره ای نیست، کل هستی اینجوریه. تلاطم توحیدیه، تلاطم حق به لحاظ کنش و برگشته، یعنی از حق به حق دقت میکنه. این رو داشتم توضیح میدادم گفتم عزیزم و الا بله اینا رو گفتیم تو قبلش هم وجود تو خود الحمدلله وجود داشت، ما توضیح دادیم این رو به اتفاق. اینا همه بسته همون الحمدلله هستش. اگه برام بگید رب و مالک و رحمان و رحیم، همه برگشت به الحمدلله، توضیح دادم الحمدلله است اصلش اصلا و همه به اون برمیگرده، به اون توضیحی که گفتیم اون الله ذاتی برمیگرده گفتیم. خب این تمام شد، شد مسئله ما در مورد مالک یوم الدین. اما ملک رو من دیگه لازم نمیدونم، به همین صرف میشه بحث ملک رو هم پیش برد، ولی همون قدری که علامه گفت دیگه کافیه. گفتیم قرائت مالک رو ما ترجیح دیم. میرسیم به بحث بعدی، چیه؟ بحث های سلوکیش که حالا باید ورود کنیم. بحث های سلوکی در باب مالک یوم الدین قبلا هم عرض کردیم، ما وقتی میگیم نتایج سلوکی یا بحث‌های سلوکی یعنی همون تفسیر سلوکی، عملا تفسیره. توضیح دادیم چرا تفسیر، اینا گفتیم باز یه بار نمیگم. چیزی که اینجا اولین چیزی که به چشم میاد این باور ایمانی که به ما داده میشه به شکل توحیدی، همین اولی، اولین چیزی که به چشم میاد به اصطلاح از منظر توحیدی به معاد نگاه کردن این باور رو، باور نفس، باور ایمان خود چیه؟ جزو سلوک. قبلا توضیح دادم دیگه باز بر نگرد. من یادم یه بحثی ما داشتیم تو عرفان در وادی عمل، بحث ایمان داشتیم، من اونجا توضیح دادم که ایمان صرف یک محتوای معرفتی نیست، یک کنش قلبی هم انجام میشه، کنارش هم یک گرایش هم هست. اون کنش و گرایش هر دو جزو چیه؟ جزو مسئله سلوکه. و اصلا آموزه دینی که نخواد به دل گره بخوره، نخواد تو رفتار آدم بیاد، نخواد به اصلا اینجور، هیچ وقت متن اینجوری نمیخواد که بگه نه آما فقط گفتم شما اصلا کاری نداشته باشید. نه، قراره بیاد تو باور ما، تو سلوک ما، تو فهم ما، بس فهم ما و بس تعامل ما با خارج. به تعامل ما رو میکشونه، نه یعنی میخواد به تعامل نکشونه، فقط بگید بدون، فقط بعد میگه اینو بدون، تو بس به ذهن داشت، هیچ ربطی به هیچی نداره، میخواد داشته باش. نه، اینجوری نیست. قرار تعامل وجودی ایجاد کنه. تعامل وجودی اولین مرحلهش همین بحث ایمان دیگه، اولین مرحلهش این، یعنی گره بخوره به قلب، باور کنه و این نگاه رو داشته باشه نسبت به هستی. کسی که من قبلا تو اون بحثا گفتم، توضیح دادم، کسی که خدا رو باور نداره عملا در تعامل وجودی چجوریه؟ همین تو دنیاست، همین جاست، همین است. مبلغ علم شغل اینه، اما مبلغ علم گره خورده با تعامل وجودیشه. ولی حالا تا خدا رو باور میکنه چی؟ اینجا چیز دیگه هم کنارش هست، همین، فقط همینقدر. میگم ما اولیه، یک حقیقت اصلی دیگری هم هست غیر از اینجا. تعامل میخواد بکنه، او هم مطرحه. درست مثل که من خواهد الان بدونم این توی این اتاق دو نفرم با دو نفر تعامل، ولی اگه بهش بگم بابا سومی هم هست الان پشت پرده هست، میگه خب پس این هم وقتی من دارم حرف میزنم بدونم پشت پرده کیه، باز هست که تعامل ایجاد میکنه. تو باور ایمان که آمد اینجوریه. اونجا من توضیح دادم که اصلا کلن باعث میشه کسی که کافره چرا دنیاش حقیره، چرا رفتارش اینقدر نازله، چرا اغراضش اینجوریه، چرا اینجوری عمل میکنه. اما زیر سر همین باور است، همین باوری که داره همه چیزش رو به هم زد. ولی باور خدا که میکنه حقیقت اصلی عالم اون پذیرا میشه، نوع نگاهش، نوع رفتارش، نوع فهمش، نوع تحلیلش، نوع تعاملش، همه چیز تغییر میکنه. واضح است. قسم میگم اولین چیزی که اثر داره خب همین تعاملی است که باید با این پیدا بکنه. یعنی چی؟ هم تعامل با مالکیت ذاتی حق، همون یوم دینی که به چشم خورده که الله فعلا همینقدر باشه. الان اصل ایمان باور داشتن، باور داشتن. بنده خدا میگه این باور میدونی الفیست که دنباله داره، میگفت تا قبول کردی اینکه یوم دینی هست در لحظه لحظه زندگی حاضر میشه یا نمیشه، قرار پاسخ بدیم برای تک تک اعمالمون، تک تک اعمال، نه هیچی نمیمونه، تک تک اعمالی که انجام میدیم همه باید پاسخ بدیم. حتی به تعبیر بنده خدا میگم اون گوشه چشمی که خشم گرفتی به دیگری و کاری کردی به ناحق، حتی اینا نگفتن، حتی نگفتن فقط مثلا داد زدی و فریاد زدی، حتی یک نگاه خشم‌آلودی کردی که به ناحق بود. تا اینا هم مطرح. فرهنگ دینی چیه؟ مثقال ذره ای خیر بکنی یره، مثقال ذره ای شر انجام بدی یره. واضح است این تعبیر، مثقال ذره، مثقال ذره، که این لفظ مثقال ذره رو که گفتند میگن در مورد بعضی از این علما، میگفت من حالا خودم خونده بودم بعضی که بعض ارتحال، گفت ولی نمیدونستم که حتی اینها رو حساب میکشن. و اینکه مثقال ذره رو هم خونده میده، ولی میگه این حتی ما فکر نمیدونم مثلا دست این رو اینجوری بکنم اثر داره. البته میدونم یعنی این دست، این نفس این با یه چیزی همراست که اون باعث نه خود نفس دست بونده. حالا و حتی من نمیدونم این هم اثر داره. بله اثر داره. خود این اندیشه میدونید میگفتن از این نوع مسائل دینی که پیش میاد، میگن در لحظه لحظه زندگی انسان حاضر میشه، چه آدم تو پستو باشه، چه در ملأ عام باشه، چه با خود خلوت کرده باشه، چه با دیگری داره صحبت، چه با زن فرزند نمیدونم هر کی، چه در صحنه اجتماع. قرآن رو ببینید میگه اینایی که تا مؤمنین براشون مشکل پیش میاد خوشحال میشن، ببین قرآن چجوری حرف میزنه باشون. این حقد و کینه‌ای که دارید رو خدا بیرون میریزه، وقتش شده از شما انتقامش رو بگیره. نگاه کن تو برای قرآن. و اگر ذره ای از این که ببینی یه مؤمن بهش خوبی رسید، تو خوشحال شدی، میدونی با چیکار میکنه. تو فرهنگ دینی آمده دیگه اینا، عنوان رضایت، عنوان بهستا پذیرش، از این ادبیات هر چی بخون، خردریز. حتی من بحث خردریز جو یادم هست، ما تو بحثای افان در وادی عمل اون عمل مطلق رو که میگفتیم داشتیم توضیح میدیم، خیلی مفصل استادیم خردریزها چقدر اثر داره و چقدر تو اینا همه میاد سر سفره همین مالک یوم الدین. پس اولا اصل ایمان، پس از اون نتایج چنین ایمانی. این ایمانی گفتم تو خود یوم الدین گفتم، اما مالک یوم الدین بگید یه نگاه دیگر میده، نتیجه خیلی عجیب و غریب داره. او رو به اولین کاری که باش میکنه مقهوریته. اولین کاری که باش میکنه مقهوریته. مقهور این مقهوریت نه یعنی اراده نداره، عظمت او رو میگیره. این عظمت که کل هستی چجوری همه از حق و به حق برمیگرده، این عظمت او، این مقهوریت، این کم چیزی نیست که. بنده دیدم بعضی که این مقهوریت میاسته راه رفتن شکست در بدن ایجاد میکنه، شکست در بدن. تعبیری که سردار قاسم سلیمانی داشت اونجا، تعبیری آورده ایشون در یک دو ساعت قبل از شهادت یه چیزی نوشته بود ایشون، نمیدونم دیدید این مطلب رو؟ بله، که میخوام خدایا پاکیزه خدمتت بیام و اینها، نفس موسی تنگ می شود و یه تعبیری هم کمرش نمیدونم چه میشه، همین تعبیری هم. بله بله، این حالت که در مورد فاطمه زهرا در مورد تنهج فصلات آمده، فاطمه زهرا تو نماز اینجوری میشد و همین بود که تو اهل بیت تبدیل میشد به این که لرزه به اندامشون می افتاد اون موقعی که در پیشگاه خدا حاضر میشدن. اینها حتی تا اونجاها پیش میره. من اول گفتم به لحاظ یوم الدین گفتم تمام به اصطلاح زندگی رو زیر رو میکنه، چون لحظه لحظه زندگی آدم حاضر میشه، همه با سر سفره هر عمل ما باید بشینه، سر هر سفره عمل خودمون باید بشینه، هر چی میکنه خوب بد مثقال ذره واضح هستم چه میکنم اینجوری، و کنارش توحیدی و این مقهوریت. مقهوریت حالا من آثار تو بدن دارم الان کار ندارم، اصل اون مقهوریتی که اینجور آثار رو تو بدن، تو رفتار و حتی لرزش در صحبت، زردی چهره. نگاه کنید تو روایات در مورد اهل بیت هنگامی که خواستن به نماز بایستن بعضی ما چه حالاتی براشون روی میداد، رعشه در بدن و چیزهای از این دست. و یادتون باشه امام سجاد وقتی میخون بیستید به مالک یوم الدین مکرر گاهی موسد بالی یادم نیست روایت، حالا انشالله براتون میخونم، مکرر این را میخوند، قرآن را آقا میخوند سوره هم. بعضی ها لطفش اینجوری ها. حالا در مورد نماز نمیخواید این بخواید سوره تمام کنید، ولی هر وقت خواستید بخوانی سوره هم دارم. مثلا بعضی ها تو روایت هم هست ایاک نعبد و ایاک نستعین امام صادق و مالک یوم الدین امام سجاد، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میگفت تا هی این حقیقت خودش بیشتر جلوه برای حضرت که واضحه. یعنی این اثر این همین بمانه، با این زندگی کنه، با این نفس بکشه، ولی برای ما هی به عمق رفتنه. یادتون باشه مالک یوم الدین، همینجور که امام سجاد چیز میکرد. این سبک یه چیز دیگه است. البته من قصدم این نبود که بگم قرائتش، خواستم محتوا اندیشه‌شو بگم، ولی چنین قرائتی هم حتی گفته شده از امام سجاد. در دو جا خیلی تمرکز شده تو روایات ما در مورد سوره هم به عنوانی که مکرر میخونه، یکی مالک یوم الدین از امام سجاد، یکی یاک نعبد و یاک نستعین مکرر که گاهی تو بعضی از نمازها اومده 100 بار. بخونید به اصطلاح این رو بخونید بعد برید به اصطلاح آیه بعدی، همین چه حالتی. اینا رو حالا به عنوان چیز داشته باشید، ان شاء الله بعضی از بحث‌های دیگر رو هم خواهم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفته شده یعنی استقرام علاقه از کسانی که قوی هستن تو کار چیز ببینی استقرام
خدا درگاهی خیلی قویه.
خب
بجا نکرد
بیدن
باز من میترسم دستان شد بسید.
سلام شما خوبه، شما سلامتی.
ببخشید شما، این تجلی ذاتی که ان شاء الله بعد رخ میده بعد این برای مثلا کفاری ها هم حقیقت جلوه میکنه. درسته مثلا منتقم این ها بود، ولی خب اینکه خود این حقیقت جلوه میکنه هم یک لذتی نداره برای اونها،
چون خشم‌آلوده و حیوان بحری خشمی داره، براشون مثلا سخته. میبینن هستن گره کوری هم که دارن، چون ندارن اینجا، باور ندارن اونجا میرن، میبینن دو نمیتونن کنار. من ازش تبیه میکنم غبارآلود و مبهم، میبینه این چیز حقیقتی سن نمیتونه اصلا همراهی کنه، چون جانش اینجوری کرده دیگه.
خب مومن گناهکار که مثلا میبینه، بعد میبینه که خدا مثلا داره ثواب میکنه، خدا اون یه لذتی نداره؟
اگه ایمانه که داره، ایمان چرا لذت داره؟
مثلا مثل ایمانه که
قمشی میگم هر جا ما رو خدا ببره ما از دار وجود ده که در نمیریم. اینجوری طبیعی
مثل ایمانه که از این مصیبتی تو جام انسان میرسه بعد احساس کنه مثلا این خدا داره.
بله، بعضی ما، بعضی از مؤمنین از دوستان سنزه تبیر میکنه، اینهایی که معمولاً در توحید قویه اینجور ها حالات براش اونجا هم روی دیست، حتی
یعنی عذاب هم که داره میشه داره حضر توحیدی شده
در اینی که خب عذاب هم میکشم. میبینی اینجا که مثلا خطایی کرده یه خدا یه سیلی بهش میزنه، هم سیلیش رو میدونی که خشم توش بوده، هم از یه طرف خدا رو تشکرم میکنه از خدا.
کافر اصلا این حال رو هیچ
بعد ابهام داره، میفهمه حق هست، میگه ربنا سمعنا افسر سمعنا و افسرنا فرجعنا، بعد خدا هم که میگه اصلا این چیز خبری ربنا هم میگه، ولی همه حالت ابهام. من میدونی این چیز دبیر میکنم، دیدید بعضی تاریکی مزید یه جوری احساس یه چیزی هست اما نمیتونم ارتباط برقرار کنم، اینجوری میبینه.
اون ربیتش رو چجوری میبینه؟
چی؟
ربانیت رو متوجه میشم اونجا.
فهمو که میفهمیم بروز حقایق میشه.
نه نه، بروز حقایق میشه اصلا همینه. یعنی کافر قرار نیست که خدا را آنگونه که هست با همه چیزاش ببینه، قهرش رو میبینه به جا خود خدا رو چجوری میبینه.
خیلی مثلا نازل اون توست
نش ابوحت و همه را میفهمه، ولی صورت مبهم نمیدونم هیچ مکانی تصویر بکنم. دیده یه جایی که مثلا فرض میکنم بزرگی در برابر تو تاریکی و نمیمیشی اینجوری خنج حالت
شاخه. این آیات بروز باید با اون آیه شریفه من کانفی حاضی اعما و حاضر
من هم به همین دارم میکنم خطیه به هم به همین شد. بعضی میگه اینو جمع نمیم، میگم جمع میشم، اما جمعش اینجوریه. همین شبیه این بحث رو که صدرا در مورد عالم زهر قال و بلا گفتن، یه بلا گفتن، بنه همه یه جور بلا نگفتن. یکی تو خب باشه دیگه، باشه دیگه کار کنه.
اون برم بروز به حسب
اون فضا
ای افراده، یعنی آره. نیستش که همه حالا مثلا دیگه
آره دیگه
مثلا
تجلی ذاتی اون پد تجلی ذاتی تو کجا هست که همه اونجا محو میشن؟ تو نفخه اولا محو میشن، میبینه هست، اما این هست بازم هست تا هست داریم من خواهم میرم، یعنی همه اونایی که میبینه یک جور
نمیدن.
خب بعضی اگه دیگه این رو درک کردن دیگه اونجا اینا سعقه نداره.
کجا سال غیر از اون تفسیر فضای تاریخی مثلا تفسیر میکنه خامنه مثلا تا قبل مرکز کنه مورد آباد استخیاخ خیلی مثلا بحث شریعت و حضوری تو بحث فلسفه خیلی پررنگ نیست.
من معتقدم پررنگه، اما چجوری پررنگه؟
مثلا یه مقایسه بکنم بگه که زمان
یه وقت الفاظشو میارن عبارات رو یه وقت میگه نه اصلا ناظرم. من معتقدم از بوعلی ناظر،
بوعلی ناظر ناظر بودنش کار نداره.
اصلا به طبیعی میخواست بعضی مشکلات شریعت حل کنم که ما اونجا که تنبول بوعدی کنیم بعضیش آوردن، باز هم احساس ما بیشتر از این هست تنبول بوعدی
که شما میگید ولی اون ظاهر نه
میخواد ترالغدر رو درست کنه، میخواد حتی برزخ رو درست کنه، میخواد حتی وحی رو درست کنه، میخواد حتی حدیث و قدسی رو درست کنه، میخواد نمیدونم اینجوری همش هست بوعدی
خب نه حالا از جهت حجم پرداختشون
بله بله
چه نکته ای داره که سر
بخوام اینا خب این که گسترشش بیشترم به خاطر اینکه یه حوزه های شیعی ناب ویژه تشکیل شده حوزه هم هست
یعنی بخوام حوزه است
حوزه بزنم حوزه های تلزی خوزه گرچه قدیم از اول از بوعدی هم باید به حوزه هستند ولی لزومن این
شیعه ناب
آره مثلا کلن حوزه هم حوزه هم کار علمی بوده ولی نه بوعدی هم به نظرم واقعا معتقده و واقعا بر اساس این درسته پس سبکشون اینه مثل بوعدی و فارابی یه حرفی دارن میگن بعضی از مضامین شریعت مضامین تمثیلیه در اینی که میخواد بگه حقیقتی داره پشتش مثلا در مورد معاد اون حرف زد بو علی توی رساله ازهریه ولی بعدش مزگرش تمثیلی لذات در زبان فلسفی سعی میکنم چیکار کنم یه صحبت تمثیل نباشه اصل البته خود بو علی و فاره من نشون دیدم تو بحثا در بعض جاسا نمیگن تمثیل مثلا میگه خدا حکیمه میگه حکیمه خدا حیه میگه حیه یا دست نمیده ولی بعضی جا میگن نه تمثیل مشخص از اینجا تمثیل این تمثیلی که بکار میبرن که میگن زبان عمومی رو میخواد بکار ببره این خودش یک کمی از داره به صدا لوازم لوازمش اینه یه از این زبان
لوازم
خیلی استفاده نمیتونه شخص اون رو هم مثلا بوش باره ولی گاهی بنابرای تطبیقی مثلا شیخ ارشاد رو نگاه کنه کتابی داره برای اون پادشاه نوشته اونجا دیگه تطبیق دین است و اینجوری اما مثل تنظر که اصلا قائل نیست تمثیل چی میشه بدالله بدالله
این سرطاس
و این باعث میشه خیلی دیگه اصلا نوعی خیلی تاثیر و من احساس میکنم قبلش توی خود میرداماد غلیظه که به سمت سردار کشیده یعنی تو میرداماد نمیگم حتی این تحلیل هم دارینا نه میرزا ما جدیه که متنای دینی رو باید یک به یک حل کن مثلا این کتاب قبسات برای اینکه حدوثی که توی اخبار اومده رو حل کن حالا شد حدوث
فکر از عرفا گرفته این که ظاهر رو همون حفظ ظاهره
این رو خب من صدرانی گفتم چی جوری از به اصطلاح غزالی هست و از عرفا خودشم میگه مثلا تو بحث وحده شخصی صدرانی جدیه دومیه که آقایون عرفا میگن ما به شهودمون این رو یافتیم بعد دیدیم زواهر هم دقیقا همینه چرا زواهر رو دست بزنیم چرا زواهر اصلا دست بزنیم وقتی همینه بیان رایشون میره ایشون این رو قائله بعد توی کجا هم آورده توی مفاتیح الغیب نگاه کنید توضیح میده زواهر قرآنی آقایون و عرفات این که هستن اینجا از زواهر قرآنی نمیزن این توضیح رو داده آورد خود این به نظرم خیلی کمک میکنه و این چیزی که ببینید به صورت منش در میاد ببینید ما الان یه وقت هست میگه آقا فلسفه فلسفه هست مثلا میگه بعضی دیدید مثلا آقای هایری چی میگه فلسفه فلسفه هست دید اصلا اینجوری نباید این خودش اصلا او رو محدود میگه یکی اینکه نه بعضی میگه نه در این که فلسفه دین مرتبطه من فقط در سطح فلسفه باید اینجوری صحبت کنم الان سبب که صحبت علامه تو توی نهایه نگاه کنید اصلا مثل که هیچ یکی دو جمعه یا یه اشاره یا چه نکه اینجا خدا رو پس ولی بعضی ما هم هست میگن نه اتفاقا ما باید اینا رو بیاریم صدرا هیچ باکی نداره هر جا باشه بیاره هر جا که بتونه میاره هر جا هم مثلا میذاره باز جای دیگه میاره ولی چون کتاب هاش گستر دامه شاد خاص مثلا یک دور شر و اصول و کافی کنه یک دور تفسیر رو از اول داشته باشه یه میگه تفسیر هم قبلا انجام داده میخواست داشته باشه میخواد به سلام مقدمه ای برای تفسیر داشته باشه تو مفاتیح الغیب تمام اینا رو داره یک کتاب میمیسه اسرار الله یاد خود همه این ازن دیگه میسه که قراری همچه کارهایی هم بکنه میسه که فیلسوف کارش تمام شد تو کار فلسفی کسی تمام نشد کار فلسفیش تمام شد میخواد بیه حالا ما بیام این رو تطبیقاتش رو بگیم چکار بکنیم این به نظرم باید صورت خیلی از بحثاش تغییر سفرات تغییر شد ولی تو مردمات هم من این حال حس رو دارم یعنی جایی با میمیسه داره ده سفر روایت میاره تا درستش کنم
لی از جهت همتون بیرون دوان هم مثلا موضوعاتی که تنوع موضوعی باز نداره
خب این طبیعی دیگه فلسفهش اینجور گستر دوانش لی صدران ندیگه صدران خواست یک کار کنه خوش گفته هم یک کتاب بنویسم دعایت المعارف فلسفی باشه که تفسیر هم گرسید که یک کتاب بخواه نزم دعایت المعارف تفسیری باشه تمام بحثا رو بیاره شبیه اونچه که فخر رازی کرد لفظ اسم فخر رازی میگه به نظرم خیلی فرصه. بعد از صدرا که چون این حجم کتاب هاشون اینا نوشت و دست پیروانش و کتاب پیروانش این فلسفه رو قبول داشتن، دیدن خیلی از مسئله فلسفی در کرد. ولی یه چیز سرمایه دیگه هم به نظرم اینجا اضافه شد، اونم سرمایه عرفان. خرافا از اول شما باید خصوص و فتوات ما هم اینجا میگید آیه و روایت بکنید میگه ارمان وجود نداری کنید تو احساس میگه همش ارمان هم. ولی تو آیه و خرافا این بود سر الان مثلا برسید به بحث کتاب الحجه همش در از اون استفاده و اونا هم چون سر همون صفحه متن آیات روایت میشه.
قبلش هم مثلا شما قبلا فرمودید که بود ولی به پررنگی نبود توی خود دوانی
من مثلا کلا که مدرن هم حفظ کردم مثلا که تحقیق فلسفه اسلامی از اول شروع کردم گفتم حتی اون کندی هم به دلیل اینجوری اما اولش
نه بحث عرفان عرض میکنه.
خب
عرفان میگم قبلی هم داشتن
بله.
خود دوانی
بله.
ولی تو صدر هم میفرمایید که خیلی پررنگ بود
عرفان رو نه حسی نیست خود دوانی هم بحثای کرد چیز اصلا یه چیز دارم بهتون میگم یه بسته دیگه هم که کمک کرد مکتب شیراز کلن مکتب شیراز چون فضا قرار کلامی باشه یعنی فلسفه ای که در خدمت آیات و روایات اینجوریه خود این هم کمک کرد دیگه البته خب با همون کش و قوس هایی که دارم